أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اجزا بود، اجزای احکام ظاهریه از احکام واقعیه. حکم ظاهری را طرف اتیان کرده، بعدن انکشف الخلاف، خلاف کشف شده، معلوم شده که اون حکم ظاهری درست نبوده. انکشف الخلاف گاهی به یقین به قطعه، گاهی هم به حجت معتبره دیگره. یه حجت معتبره دیگری قائم میشد، مثلا مجتهد این روایت را ندیده بود، فحص کرده بود ولی این روایت معتبر را ندیده بود، ولذا طبق اون عموم فتوا داده بود، بعد به این روایت معتبر رسید. الان حجت معتبر قائم شد که اون عمل قبلی اشکال داشته. خب در اینجاها آیا این که اتیان شده بر طبق اون حجت قبلی که الان خلاف بودنش، عدم صحتش، خطا بودنش روشن شده، مجزی هست این عمل معتیون به، یا این عملی که اتیان شده مجزی نیست؟ بس در این بود دیگه. حکم ظاهری، حکم ظاهری هم گفتیم گاهی به امارات، گاهی به اصول عملیه است، که اون عملی که اتیان کردیم گاهی با طبق اماره بوده اتیان کردیم کشف خلاف شده، گاهی هم با اصل عملی بوده اتیان کردیم بعدن کشف خلاف شده. عرض کردیم بنابر طریقیت نوعاً آقایان متأخر، علمای متأخر، بزرگان متأخر می‌فرمایند که مجزی نیست بنابر طریقیت. فقط مرحوم آخوند در اصول منقحه، در اصول عملیه‌ای که منقح موضوع هستن، قائل به اجزا شدن، بنابر طریقیت قائل به اجزا شدن. اصول عملیه‌ای که میان موضوع را برای ما منقح می‌کنن، یعنی اون جز درست میکنن برای مأمور به، شرط درست میکنن برای مأمور به، گفت اونجا ما قائل به اجزا میشیم و بیانش گذشت. خب اما در مقابل این بزرگان این عازم که نوعا قائل به عدم اجزا هستن، الا این مورد که قائل به اجزا شدن، بقیه میگن اجزا نیست، این ده کشف الخلاف، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و استاد سبحانی توسعه داده، گفته نه، در امارات هم ما قائل به اجزا میشیم، هم در اصول منقحه هم در امارات کشف خلاف بشه ما قائل به اجزا میشیم، البته در اونجایی که اماره قائم باشه بر بیان شرط تکلیف یا بیان جزء تکلیف. اگر اماره قائم شد که مثلا جزء تکلیف اینه، شرط تکلیف اینه، بعد کشف خلاف شد، مرمای بروجردی فرمان اینجا هم قائل به اجزا میشیم. این هم گذشت، بحثش گذشت. همه اینها بنابر طریقیت بود. امروز میخواییم بحث کنیم بنابر سببیت چطوریه. اگر ما در امارات و اصول قائل به سببیت شدیم، آیا قائل به اجزا میشیم یا نمیشیم؟ مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند که بنابر سببیت قائل به اجزا میشیم. برای اینکه مطلب ایشون توضیح داده بشه، این مسلک سببیت را باید بیان کنیم. سببیت را گفتن سه نوع سببیت وجود داره، یعنی سه نوع مسلک سببیت وجود داره. یه مسلک سببیت اشعری که یکی از مذاهب کلامی اهل سنت، شاید عمده مذهب کلامی اهل سنت اشعری هست، مثلا فخر رازی، غیر فخر رازی، اینها اشعری هستن دیگه. اینها نظرشون مثلا چی هست؟ یه سببیت اینطوری هست که در طبق مذهب اشعری، یکی سببیت بر مسلک معتزله، یکی هم سببیت بر مسلک مصلحت سلوکی. سه نوع سببیت بیان شده. سببیت بر مسلک اشعری خب مستحضرید به این معنا گرفته شده که اجتهاد مجتهد همون حکم الله الواقعی هست. حکم الله الواقعی تابع اجتهاد مجتهده، نه اینکه یه حکم اونجا اول ثابت باشد بعد بیاد مجتهد حالا یا به او برسد یا نرسد. نه، حکم الله الواقعی تابع همون اماره هست، تابع همون اجتهاد مجتهده. پس بنابراین 10 تا مجتهد داشته باشیم، 10 فتوا بدن، 10 تا حکم الله الواقعی میشد. 10 جور حکم خداوند می نویسه، نه اینکه یه حکم واقعی ثابتی تو کار باشد و حالا اینا بهش برسن نرسن. نه، حکم الله الواقعی تابع اجتهاد مجتهدین هست. خب این نسبت داده شده به علمای اشعری از اهل سنت. بنابراین مسلک دیگه اجزا خیلی روشنه. در حقیقت دیگه اصلا صحبت اجزا پیش نمیاد دیگه. چون واقع نیست که بگیم آیا مجزی هست یا مجزی نیست. الا واقع همیشه همین فتوای همین آقا دیگه، فتوای این مشتهی، فتوای این اماره. پس بنابراین وقت اماره معتبر شد یه قطعا مجزی خواهد بود. یه اجزا هم به این معنا نیست که یه واقعی هست این از اون مجزی هست، خودش میشه واقع. اینجا دیگه از اجزا دیگه در حقیقت خیلی روشنه بنابراین نظر. ولی استاد سبحانی در نسبت این قول به اشاعره اشکالی دارن، میگن که این نسبت که اشاعره چنین نظری دارن که حکم الله الواقعی تابع اجتهاد مجتهدینه، نه، اینها به این شدت قائل به این مسئله نیستن. اینها احکام شرع را دو قسم کردن، احکامی که فیه نسون و احکامی که فیه نسی نیست، مالان السفیه. این که گفتن ما قائل به تصویب هستیم، قائل به سببیت هستیم، در قسم مالان السفیه قائل هستیم. اونجا که نص هست، اونجا که قطعا قائل هستن یه حکم الله الواقعی هست و همه باید تابع اون بشن. بس اونجایی که میگن که نه، حکم الله الواقعی تابع اجتهاد مجتهدینه، 10 تا مجتهد باشه 10 تا حکم نوشته میشد، اون جاییست که لان السفیه در شرع. اگر نسی نباشه بل اون تابع اجتهاد مجتهد میشه.
اونجا
که
نس باشه کی رجوع میکنه؟ گفتن نداشت.
احسنتم، اشکال شما خیلی خوبه. خب اگر نس باشه دیگه اصلا موضوعا دیگه اونجا اجتهاد معنا نداره. خب بس در جایی که اجتهاد راه داشته باشه. پس بنابراین نه، هر جایی که اجتهاد راه داره قائل به همین مطلب هستن. یعنی این بیان استاد سبحانی این گفتار اینها را، قبح گفتار اینها را کم نمیکنه. چون خب جایی که نص باشه دیگه اصلا جایی راه برای اجتهاد نیست دیگه. اونجا دیگه هر جایی که راه برای اجتهاد باشه قائل به مطلب هستن. بس فرمو دیدو. و این البته یه تخریب عظیمی در دین، در شریعت لازم میاد. این دیدگاه باعث خراب شدن شهر میشه، چون لازم میاد که هر مجتهدی بیاد اون چیزی که به نظرش برسه بگه این حکم الله الواقعیه دیگه، و به جای یک شهر 10 تا شهر شاید بیشتر همونطوری به وجود بیاد. از فرمودیم و لذا اینها مجبور شدن که راه سد باب اجتهاد بکنن. این گونه نظرها باعث شده که ببینن که بابا دیگه این به اصطلاح احکام دین خیلی داره اونور اینور میشه. هر مشهدی میاد یه چیزی میگه، خب شما هم میگید اینم حکم الله الواقعی، اونم حکم الله الواقعی. ولذا اینا گفتن که دیگه بعد از اون به اصطلاح مجتهدین که اوائل بودن، ابو حنیفه و غیر ابو حنیفه، دیگه باب اجتهاد بسته شد. از فرمودی چون گفتن دیدن اگر باز بذارن معناش این است که هر مجتهدی بیاد یه حکم الله الواقعی اضافه بشه دیگه، به جایی حالا مثلا چهار تا حکم الله الواقعی چهار مذهبشون گفته باید بگیم ده ها مثلا صد ها حکم الله الواقعی بشه، این قابل اتصال نیست.
نسی که نس آیه روایت هم
دیگه، نس آیه و حدیث که مثلا صریح باشه دیگه،
نه
نه نه اختلاف نباشه اونجا. خب پس بنابراین اونا گفتن در مالان السفیه اونجایی که نسی از پیامبر نرسیده صلی الله علیه و آله، اونجایی که راه اجتهاد هست اونجا قائل به سببیت میشن. خب این یه نظر که این البته ملازمه با اجزاست بلکه بالاتر از اجزا رو میرسونه، مثلا حکم الله الواقعی را قبول نداره. خب نظر دوم در سببیت نظر معتزله هست که اینا میگن نه حکم الله الواقعی هست ولی مقید مقیاست، یه غایت داره یه قید داره، مقیاست به این که اجتهاد مجتهد برخلاف او نباشه، اگر اجتهاد مجتهد برخلاف او بود عوض میشه، پس حکم الله الواقعی هست ولی مشروطه مقیده به این که اماره برخلافش قائم نشد، اگر قائم شد عوض میشه. این هم دیدگاه سببیت هست، اما بنابر معتزله اینها میگن نه حکم الله الواقعی هست، در فی کل واقعتن خداوند حکمی داره، اما یک قیدی داره مقیاست که برخلاف اون اماره قائم نشد، حجت شرعی برخلاف اون قائم نشد، یعنی قول مجتهدی یا مثلا اماره قائم، اگر قائم شد اونو خدا به عوض میکنه، در حق این شخصی که اماره قائم شده عوض میکنه. این هم دیدگاه معتزله. طبق این هم دیگه اجزا روشنه، چون فرض این است که بعد قیام الاماره حکم درباره این عوض میشه، قطعا مجزی میشه دیگه، چون دیگه این وظیفش همین میشه که الان اماره بر طبقش قائم شده. نفرمانی یک سببیتی هم داریم که خارج از این دو نوع هست، اونم میگن سببیت مصلحت سلوکی که شیخ انصار رضوان الله علیه مطرح کرده در پاسخ شبهه ابن قبه. ابن قبه گفته که اعتبار دادن به خبر واحد خبر ثقه یا امارات اونجایی که این خبر صدق مخالف اون واقع بشد این باعث تفویت مصلحت میشد. شارع اگر به من بگد که به خبر صدق عمل کن نگه احتیاط بکن، خب میخواست بگه احتیاط کن تا من به واقع برسم، اگر به من بگد به خبر صدق عمل کن به اماره عمل کن، خب اماره یه وقت مطابق با واقع اونجا اشکال پیش نمیاد، اما یه وقت مخالف واقع اون وقت اون مصلحت واقع از دست من میرد، به خاطر این که شارع آمده این اماره را بر در حق من معتبر قرار داده و این قبیح بر حکیم که تفویت کند مصلحت را یا ما را به مفسده القا بکند، تو ممکنه اصلا اون چیزی که اماره قائم شده اصلا در واقع حرام بوده باشه، بر حکیم قبیح تفویت مصلحت و القا فی المفسده، و اونجایی که اماره مخالف با واقع میشد تفویت مصلحت پیش میاد، گاهی هم القاید المفسده پیش میاد. از فرمودید بس بنابراین گفته که اعتبار اماره عقلا دچار اشکاله، شاره نمیتوند خبر استقره اینا را حجت قرار بده. این شبهه ابن قبه، این را آمدن جواب بدن مرحوم شیخ انصاری از این راه جواب داده، گفته که درسته یه مصلحتی از دست انسان در صورت مخالف در آمدن این اماره از دست انسان خارج میشه، ولی ما قائل میشیم در اون مواردی که اون اماره قائم شد و بعدن کشف خلاف شد به مقدار مصلحتی که فوت شده مصلحت در این تبعیت اماره ایجاد میشود، یه مصلحتی در تبعیت اماره ایجاد می شود که به اون میگیم مصلحت سلوکی، یعنی شما چون سلوک کردید در طبق این منوال، تبعیت کردید، این تبعیتتون باعث میشد که چی آقا؟ یه مصلحتی در خود این تبعیت ایجاد بشد، جبران کند اون مصلحت فائته را، اون مصلحتی که فوت شده.
به اندازه اون مصلحت،
به اندازه اون مصلحتی که فوت شده، در تبعیت این اماره مصلحت ایجاد میشود. پس بنابراین شبهه شما که میگفت که تفویت مصلحت لازم میاد، نه تفویت مصلحت نمیاد. چرا؟ برای اینکه مصلحت فوت شده با مصلحت سلوکی جبران میشود. نفرمودید ما کشف میکنیم وقتی شارع میگه از این ثقه تبعیت کن، اگر حرف این خلاف در آمد یه مصلحتی از ما فوت میشه دیگه، درسته؟ به مقدار فوت شده ما کشف میکنیم که در تبعیت این مصلحت هست. با این بیان گفتن که پس شارع میتونه امر کنه به تبعیت از خبر واحد و امارات دیگر که گاهی هم خلاف در میاد. خب آیا نتیجه این فرمای شیخ انصاری اجزا هست یا اجزا نیست؟ در جایی که حالا کشف خلاف شد، نتیجه این فرمایش اجزا هست یا نیست؟ مرحوم ناینی فرموده نه، نتیجه این فرمایش اجزا نیست. بله اگر تا روز قیامت کشف خلاف نشود بله میشه اجزا، اما بحث ما در جایی که کشف خلاف بشود. کشف خلاف شد، بله اول وقت اماره قائم شد، منم پا شدم طبق اماره عمل کردم، ولی وسط وقت کشف خلاف شد، خب چقدر از من ملاک فوت شده؟ مصلحت اول وقت فوت شده، یه بیشتر از اون که فوت نشده. میتونم پاشم اون بقیه مصلحت را اتیان بکنم، چون مرحوم شیخ انصاری گفت به مقدار مصلحتی که فوت شده جبران میکند. یعنی عقل میگه که شارع وقتی به اماره امر میکند که به مقدار مصلحت فوت شده را جبران کند. مقدار مصلحت فوت شده بله، اول فضیلت اول وقت بود بله، اون جبران میشد، اما اگر در داخل وقت کشف شد اصل اتیان فوت نشده، میتونی بیاری پاشو دوباره بیار. یا اگر بعد از وقت کشف خلاف شد، اونجا هم باز میگیم بله مصلحت وقت فوت شده، اما مصلحت اصل عمل فوت نشده، میتونی اصل عمل رو بیاری، قضا هم بیار. پس بنابراین مرحوم ناینی فرماین آقا طبق این مصلحت سلوکی دیگه ما قائل به اجزا نمیشیم. شیخ هم در مطاره وقتی مصلحت سلوکی را توضیح میده میگه بله همین مقدار ما میگیم، بیشتر از این نمیگیم، میگیم فقط به مقداری که کشف خلاف نشده جبران میکنه، بیشتر از اون ما نمیگیم، چون بیشتر از اون بگیم همون سببیت معتزله میشه، اشعری میشه، ما بیشتر از اون نمیگیم. پس لازمه این گفتار شیخ انصاری که اون مصلحت سببیت بنابر مصلحت سلوکی اجزا نیست. خارج از وقت باشه باز بله مصلحت وقت فوت شده اون جبران میشه، اما قضا میتونی قضاش بکنی دیگه، اصل عمل که فوت نشده میتونی اتیان بکنی. پس بنابراین مرحوم شیخ انصاری مطارح رو مراجعه بفرمایید، همونجا اینا رو داره شون. به مقداری که فوته دیگه قابل جبران نیست بله اونجا، بله اگر یه وقت اصلا کشف خلاف نشد تا آخر، اونجا قائل میگیم که کل مصلحت را جبران میکند. ولی بحث ما در بحث اجزا در جاییست که کشف خلاف بشود بحث میکنیم که آیا مجزی هست یا نیست. از برمادی خب پس بنابراین سه تا مبنا، دو تا مبنای اول نتیجه سببیت شد اجزا، اما نتیجه سببیت بنابر مصلحت سلوکی اجزا نشد. این فرمایش مرحوم ناینی در چیز عجبت داره. مرحوم آخوند اینجا فرموده بنابر سببیت ما قائل به اجزا میشیم، همینجا در بحث اجزا میگه بنابر سببیت ما قائل به اجزا میشیم. وقت مرحوم ناینی اشکال کردن گفتن آقا بنابر سببیت شما سببیت اشعری میگید، معتزله میگید، بله بنابر اونها میشه قائل به اجزا شد، اما اگر سببیت بنابر مبنای شیخ انصاری همون مسئله سلوکی بگید اون نتیجه اجزا نیست. اگر سببیت رو اونها را بگید که اون که باطل اونها، سببیت اونها باطل در نزد ما، اجماع فقهای شیعه است که سببیت اشعری و سببیت معتزله باطل چون منجر به تصویب میشد. پس چطور شما بنابر سببیت آمدید گفتید اجزا؟ چون اگر بنابر اونها بگید بله درست اجزا پیش میاد، ولی اونها رو نمیتونید بگید، اون باطل اندشیه. اگر سببیت به معنای مثلا سلوکی رو بگیرید، اینجا هم اجزایی در کار نخواهد بود. خود شیخ انصاری هم گفت اجزا نیست. نظر مدید این اشکالی است که مرحوم ناینی دارن در این بیان مرحوم آخوند در اینجا. نظر مدید جوابی که برای ایشون عرض میکنیم، اولا میگیم که ظاهرا نظر مرحوم آخوند همون به تصویب معتزلی هست و فرضی بحث کرده، نمیگه که من قبول دارم. میگه اگر تصویب معتزلی را کسی قبول بکنه، تصویب اشعری را که خب اصلا باطله، اون دیگه حرفش نباید زد. اما تصویب معتزلی که حکم الله هست، ولی مقیم مشروط به این که اماره بر خلافش نباشه. اگر باشه اون حکم الله عوض میشه در باری این شخص. بنابراین تصویب معتزلی صورت فرضی بحث میکنه، نمیگه که من قبول دارم. نفرمودی بس من برای این جواب اول از مرحوم ناینی که ایشون صورت فرضی بحث کرده، اتفاقا نسبت داده شده به بعضی از علمای شیعه که تصویب معتزلی را قبول داشتن متقدمین. به هر حال از تصویب معتزلی را ایشون فرزن این بحث را مطرح کرده، اشکال شما بر مرحوم آخوند وارد نیست.
تصمیم که نظر استادشون شیخ همچنان کتاب که پایه ناظر و شیخ نوشتن دیدی بایی، اصلا این که داره مسئله سلوکیه رو میگه که
نه خب مسئله سلوکیه که اجزا نمیاره. خب به هر حال پس بنابراین ایشون نگفته که سببیت. اتفاقا در عبارت مرحوم آخوند یک اماراتی هست که ایشون مصلحت سلوکی را نمیگه، آخوند در کفایه که ایشون که الان قائل به اجزا هستن بنابر سببیت مصلحت سلوکی را نمیگن، سببیت مصلحت سلوکی را نمیگن. کجا؟ همون جایی که ایشون میگن که بنابر سببیت مرحوم آخوند میفرماین که آقا قائل به اجزا میشیم دیگه، میگن آقا در اینجا باید ببینیم که مرحوم آخوند در اینجا که میفرماین باید ببینیم که آیا این کل مصلحت را دارد یا برخی از مصلحت را دارد. اگر کل مصلحت این مأمور به ظاهری که الان هست، ما هم قائل شدیم به این که به اساس به قائل به سببیت شدیم و قائل به اجزا شدیم، میفرمان اینو بعد چهار صورت پیدا میکنه، مثل بحث اضطراری همون چهار صورت را اینجا ایشون مطرح میکنن. میگن وقتی قائل به اجزا میشیم که این کل مصلحتون را داشته باشد، یعنی سببیت ما به این معنا باشد که این کل مصلحت را دارد، اما اگر برخی از مصلحت را دارد باید ببینیم که اون برخی مصلحتی که الان استیفا نشد در فرمودید سببیت اگر نسبت به برخی از مصلحت بود، ببینیم اون برخی دیگری که باقی مونده قابل استیفا است یا قابل استیفا نیست. اگر قابل استیفا نباشه باز اونجا قائل به اجزا میشیم، اما اگر قابل استیفا باشه دیگه قائل به اجزا نمیشیم. برخی از مصلحت را این استیفا میکنه، برخی از مصلحت باقی میمونه، اونجا میگه قائل به اجزا نمیشیم. بله اگر یه جایی اون مصلحتی که باقی میمونه واجب الاستیفا نباشه، مستحب باشه، اونجا هم قائل به اجزا میشیم. پس سه صورتش قائل به اجزا میشیم، یه صورتش قائل به اجزا نمیشیم، همون صورت چهارگانه ای که در اضطراری فرمودن اینجا مطرح میکنن. و این نشانه این است که ایشون تصویب معتزلی را میگه، چون در تصویب معتزلی هست که در متعلق اون اماره مصلحت ایجاد می شد، اما در اون سببیتی که شیخ انصاری فرموده در متعلق مصلحت ایجاد نمی شد، در سلوک مصلحت ایجاد می شد. اینجا ظاهر فرمایش مرحوم آخوند این است که در خود اون متعلق مصلحت ایجاد می شد. مصلحت گاهی کامل گاهی نیمه کاره است. پس فرمودید پس بنابراین بیان آخوند ناظر به همون سببیت چی آقا؟ سببیت معتزلی. البته فرضی بحث کردن. این یک مطلب که فرضی بحث کردن. یه اشکال دیگری مرحوم آقای خویی دارن اینجا که این را باید البته با توجه فرمایید، دقت فرمایید که اشکال آقای خویی روشن میشد. ما گفتیم بنابر مسلک سببیت مصلحت سلوکی دیگه اجزا در کار نیست، دیگه به مقدار فائت جبران میکنه. اگه کشف خلاف شد باید پاشد اصل عمل را بیارد، درسته؟ گفتیم دیگه بنابر نظر مرحوم شیخ که مثلا سلوکیه، خود شیخ هم میگه دیگه به مقدار فوت شده را جبران میکنه نه بیشتر را، کشف خلاف شد باید بیاره. آقای خویی فرماین نه، حتی بنابر نظر شیخ انصاری که مصلحت سلوکی هست، ما در یه صورت قائل به اجزا میشیم. در کدوم صورت؟ در اونجایی که کشف خلاف بعد الوقت باشد. اگر در داخل وقت کشف خلاف بشه، اون موقع میگیم بله دیگه این فضیلت وقت از دست رفته، ولی اصل عمل هنوز باقیه، امرش باقیه، پاشو بیار. مصلحت سلوکی هم فقط به مقدار فوت شده از جبران میکنه نه بیشتر. اما اگر بعد الوقت کشف خلاف شد، شما فرض این است که بر این فرض بحث میکنیم که نظر مشهور هم همینه، قضا بالامر الجدیده. قضا به چی هست آقا؟ بالامر الجدیده. خب قضا که بالامر الجدید باشه، موضوعش چیه؟ موضوعش این است که شما اگر اون عمل را ترک کردی پاشو قضا کن. اگر فوت شد، خب فرض این است که ما یک امری داشتیم در وقت، اون را هم اتیان نتونستیم بکنیم و فوت شد و این اماره هم هرچی مصلحت بوده اون را جبران کرده. رد کردی چی آقای خودتون چیم فرماید؟ میگه در کل وقت شما یه امر بیشتر نداشتید، اون امر همین بود که در داخل وقت اینو اتیان کن، در خارج وقت که کار نداشت، اونم فوت شد چون اماره بر خلاف قائم شده بود، اماره کل مصلحت اونو جبران میکنه. یه چیزی از مصلحت باقی نموند که شما بگید آقا بله مصلحت اصل عمل دیگه اصلا دستور نداره. بله اگر قضا بالامر الاول بود فرمای شما صحیحه، گفتیم آقا قضا بالامر الاوله، خب اصل عمل یه مقدارش هنوز یه مقدارش فوت شده یه مقدارش فوت نشده، چون بعد الوقت هم همون امر اول میگه که پاشو اتیان کن. نفرمودید همون امر اول میگه که پاشو اتیان کن و این فوت نشده، پاشو اتیان کن. اما اگر قضا بالامر الجدید باشه، امر اول را ما یا اتیان کردیم یا نکردیم، اگر نکردیم کلا فوت شده و مصلحت سلوکی کل مصلحت اون را جبران کرده، و وقتی جبران کرده دیگه امر جدیدی نمیاد. امر جدید چون موضوعش فوته، نه فوتی نشده، چون فوت جبران شده، فرض این است که فوت با مصلحت سلوکی جبران شده. نفرمودید این بیان آقای خویی رضوان الله علیه هست که اینجا گفتن که بنابر مصلحت سلوکی هم میشود قائل به اجزا شد در خارج وقت. الحمدلله رب العالمین.